هر کار خیلی که مد نظرتی.
اگه واقعا لازم باشه میدم.
چرا خب حاضره.
بستگی داره کارا چی باشه.
نه منظور اینه که حالا هر کار خیری که هر کار خیری همه چی میتونه باشه به هر حال.
ممکنه تا حدودی بره.
چرا خب حاضری؟
دیگه وضعیت یه جوریه دیگه به هر حال اینجور چیزا باید کمک کن. من نباشم کسی دیگه باشه.
بله چرا که نه؟
چرا این کارا؟
خب بالاخره یه اعتقاداتی داریم نسبت به اون، حالا ببینیم کار خیر باشه. اعتقاداتی که ما داریم بالاخره تو میگنجه، باید یه کمکی کنیم که درست باشه دیگه.
تا کجا حاضرین از سرمایه‌تون یه درآمدی که منافعتون بهش وصله بگذارین واسه کار خیر؟
تا جایی که واقعا چیزی باشه که خودم لازم نداشته باشم، نیازی نداشته باشم.
80-90% شد میتونیم بگذاریم، چون دیگه بالاخره کار خیره دیگه.
چرا خب حاضرین؟
خب چون اینکه بالاخره نیاز دیگه برای کار خیر اون کار رو انجام بدیم. باز برمیگرد به همون اعتقادی که داریم دیگه.
به نظر شما اقتصاد هم تابع مسئله اخلاقی است؟
بله تا حدودی هست دیگه.
بسته گزارشی امشب رو با هم شنیدیم. باید گفت انسان‌های خادم و عزتمند تئوری ذهنی رشد یافته و معنوی دارن. اصلاً انسان خادم شایسته است که بزرگوارانه خدمت کنه. انسان خادم کسیه که نمیگه اون با من چه کرد، پس من هم با اون همونطور رفتار کنم. انسان کریم شیوه بهتری رو برای نگاه کردن و اندیشیدن و برخورد کردن انتخاب میکنه و وظیفه انسانی خودش رو انجام میده. شاید یکی از مهمترین دلایلی که مدام در حال مقابله به مثل با دیگران هستیم نوع نگاه ما باشه. آیا شما در هر جایگاه و با هر عنوان و هر میزان توانمندی که دارید تا به حال تونستین در برابر افراد بدخواه یا پیشنهادهای ناراست یا رفتارهای غیر دوستانه و غیر محترمانه متواضعانه و از سر صبر و بردباری رفتار کنید؟ اگر روایت های این گونه ای دارید با برنامه تئوری ذهن در میون بگذارید. انجام فعالیت و داشتن کسب و کار شاید برای کسب روزی و تامین معاش صورت بگیره، اما حقیقت اینه که کار ما گره‌گشای عده‌ای خواهد بود. قطعاً اگر همه ما نسبت به محیط کار و وظایف محولهی که داریم چنین نگاهی داشته باشیم، با علاقه و قدرت و انگیزه بیشتری کار میکنیم و به زودی به جمع افرادی میپیوندیم که از شغلشون احساس رضایت دارن.
مردم معتقدند که اقتصاد مجموعه ای از فرمولهای ثابت و قطعی آماری و اصول ریاضیه که فقط شاخصهای اقتصادی میتونه روشون تأثیر بگذاره. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشون میده در بزنگاه‌های مختلف روایت‌ها و شایعه‌ها چه تأثیرات شگفت‌انگیزی بر رویکردهای اقتصادی کشورها و رفتار اقتصادی مردم بر جای گذاشته. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. تئوری ذهن، رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23 رادیو اقتصاد، بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
شما شنونده برنامه تئوری ذهن از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. شما میتونید پیشنهادات، نظرات و تاثیرگذارترین قسمت روایتی رو که میشنوید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید. اما در کنار جناب آقای دکتر علی مروی، جناب آقای دکتر امیرعباس تقی‌پور و جناب آقای دکتر سعید عبدالملکی، کارشناسان محترم برنامه امشب، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر عباس علی یزدانی، جامعه شناس و مددکار اجتماعی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه تئوری ذهن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی و مخاطبین گرانقدر و محترم برنامه در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. آقای دکتر، بحث کارشناسی امشب ما بر مبنای روایتی از صفوان جمال بود که میپردازه به بحث ارزش‌های اخلاقی در علم اقتصاد. اینکه چه اتفاقی میفته که مردم میرسن به نقطه‌ای که، یا من نوعی میرسم به نقطه‌ای که بخشی از سرمایه و درآمدم رو ازش میگذرم و صرف امور خیریه میکنم، صرف کارهای خیر میکنم. با توجه به اینکه در معرفی عنوان شما هم قید شد که در حوزه در واقع جامعه شناسی و مددکار اجتماعی نقش آفرین هستید، خواستم این رو از شما جویا بشم که به نظرتون چه اتفاقی میفته و چه کار باید بکنیم که آدم ها به این موضوع توجه بکنن در مسائل اقتصادیشون.
درسته. ببینید، نکته بسیار مهمی هست، به ویژه در حوزه علوم اجتماعی. واقعیتش اینه که اصل کمک کردن و اصل حضور و مشارکت در امور خیریه و امور داوطلبانه و گذشتن از بخشی از داشته ها به نفع ترمیم در حقیقت کاسی های جامعه یک امر ذاتی برای انسان هست. یعنی اگر یه موقعی تضعیف میشه، اتفاقا باید ازش به اسم یک ناهنجاری و یک اختلال نام برد، و الا انسان ها ذاتاً به هم دیگه در واقع کمک میکنن. و تو مباحث ما، چه در علوم رفتاری چه در علوم اجتماعی، بارها این موضوع مورد بحث قرار گرفته و پژوهش شده و کمک کردن و در حقیقت مورد مشارکت قرار گرفتن و درگیر شدن در امور غیر مالی، شاید اسمش رو بشه گذاشت، جزء نیازهای بشر محسوب میشه. یعنی ما اصلا نیاز داریم که یک بخشی از موجودیتمون رو، یک بخشی از اموال و داراییهایمون رو در اختیار در حقیقت جامعه و به نفع عموم مردم قرار بدیم. این بخش در حقیقت فردی ماجرا که میشه خیلی در موردش صحبت کرد. ما تئوری داریم، هم تئوری اخلاقی پیرامون این موضوع داریم، هم تئوری روانشناسی پیرامون این موضوع.
فکر میکنم اینجا آقای عبدالملکی هم بتونه به جمع ما بپیونده به ادامه این بحث. آقای عبدالملکی، نظر شما در مورد صحبت‌های جناب آقای دکتر یزدانی در خصوص این موضوع مشخص چیه؟
بله، عرضم به حضور شما، قطعا همین بحث تئوری‌های اخلاقی و ارزشی رو که فرمودن آقای دکتر یزدانی قطعا هست. مثلا ما وقتی که، حالا اگه بخوام از منظر روانشناسی اسلامی به این مسئله بپردازم، وقتی که ما تاریخ اسلام رو بررسی میکنیم، ببینید خدیجه همسر گرامی پیامبر اسلام خودش تاجر بوده و همینطور امام حسن مجتبی فرد متمکنی بوده و همینطور حضرت علی در واقع خودش صاحب نخلستانها بوده. بنابراین در بحث مسائل اقتصادی قاعدتا همین مسائل ارزشی وجود داشته و وجود داره. ما در کشورهای همین الان، در کشورهای توسعه یافته و غربی هم داریم میبینیم که در واقع صندوقهای آناد، موقوفه ها و خیریه ها خیلی تأثیر گذار هستن. یعنی شاید ما فکر میکنیم کشور توسعه یافته هست و دیگه اونجا فقیری وجود نداره، ولی اینجوری نیست. یعنی ما میبینیم که چقدر در واقع خیریه ها اونجا در اون کشورها فعال هستن.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی. شما نظرتون در مورد صحبت آقای یزدانی و آقای عبدالملکی چیه؟
کاملا درسته. این ما الان داریم وارد یک حوزه از اقتصاد میشیم که میگم عموما چراغی توش ننداختیم، یا به عبارت بهتر بگیم از نورش استفاده نکردیم. از این طرف ماجراست ما خیلی کم به این نگاه کردیم که چقدر میتونستیم انگیزه های از حب و بغض مردم برای مدیریت اقتصادی استفاده بکنیم. البته اینو بگم، این به این معنا نیستش که ما بیایم یک چیزی رو الکی بزرگش بکنیم، تبدیلش بکنیم به یک دشمن، یا یک چیزی رو الکی درستش بکنیم به اسم محبت. یک رهیافت یا یک برداشت سطحی از ماجرا، این داستان خیلی عمیق، من هی میترسم حرف بزنم، میخوام یه ذره برداشت سطحی تری از ماجرا رو بگم. اینه، دیدید مثلا اغلب میگن که آقا شما تو کسب و کارتون به این دنبال اون کاری که دوست دارید. خب این یعنی چی؟ شما اگر مثلا به عنوان کارشناس اقتصادی حرف بزنی، بعد بهش میگی آقا تو برو دنبال اون کاری که بیشترین سود رو برات داره. چرا بهش میگی برو دنبال اون کاری که بهش علاقه مندی؟ علاقه مندی یعنی چی؟ علاقه مندی یعنی همین که تو لحظه خطر که عرضم خدمت شما که شرایط قرار میگیری، بتونی درست تصمیم بگیری و بتونی دنبال ماجرا رو بگیری و کار رو انجامش بدی.
آقای دکتر تقی‌پور، من پرسشم در این
قسمت و در این لحظه مشخصا این هستش که جامعه ارتباطات چیکار میتونه بکنه.
الان خیلی قضیه فرق کردش با اون ابتدای برنامه. قطعا جامعه ارتباطات شتاب دهنده خوبی میتونه باشه. به حرکت‌های خیرخواهانه و همینطور حرکت‌هایی که منجر به کاهش آلام جامعه میشه. حتما میتونه با استفاده از ابزاری که در اختیار داره، با استفاده از امکانات و توانمندی‌هایی که داره به این جریان شتاب بده. از نگاه دیگه بحث مسئولیت اجتماعی هستش که روابط عمومی ها میتونن در سازمان ها و شرکت های مختلف این قضیه رو جاری و ساری بکنن. البته مسئولیت اجتماعی صرفا پرداخت پول نیست، خیلی از نیازمندی های فرهنگی میتونه در این قالب قرار بگیره، بخش های زیادی از سلامت میتونه در این قالب قرار بگیره، بنیادهای خیریه و بنیادهای در واقع علمی و صنفی مختلفی هستن که وظیفه خودشون میدونن بخشی از درآمد خودش رو در جهت امور خیر صرف بکنن. در تمام این لایه‌ها روابط عمومی و رسانه به دلیل قدرت و اثرگذاری که میتونه داشته باشه میتونه همراه خیرین عزیز باشه. از اون طرف نیازمندی‌ها رو میتونه شناسایی بکنه. قطعاً روابط عمومی ها در سراسر کشور در مناطق مختلف میتونن، مناطق مختلف که از محرومیت برخوردار هستن یا کم برخوردار هستن، میتونن به شناسایی نیازمندی های آموزشی، بهداشتی، نیازمندی های اقتصادی بپردازن و با تعاملی که با بنیادهای خیریه اشخاص خیر پیدا میکنن وظیفه خودشون رو در واقع اجرا بکنه.
آقای دکتر، اتفاقا شاهد پویش های خیلی خوبی هم تو این زمینه هستیم. بله. که حالا نهادهای مربوط به حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات و روابط عمومی الان درش پیشگام هستن و نگاهشون به بحث مسئولیت اجتماعی کاملا متحول شده و حتی دارن خیلی از نیازها، همون موارد اقتصادی که مورد نیاز حوزه‌های مختلف، حالا من مثال میزنم، الان با توجه به بیماری کرونا خب یکی از نیازهای خیلی جدی دانش آموزانی که در مناطق محروم هستن دسترسی به فضای آنلاینه، نیاز به اون ابزار ارتباطی آنلاین شدن دارن که همون تبلت هست. ما میبینیم پویش‌های مختلفی داره شکل میگیره، در نهادها و مؤسسه‌های مختلفی دارن اقدام میکنن برای اینکه این اتفاق بیفته و انجام هم شد. به خاطر همین جامعه ارتباطات به نظر من میتونه خیلی نقش آفرین باشه، همونطوری شما بهش اشاره کردید.
بدون تردید. ببینید، یکی از کارهایی که تکنیک های ارتباطی و رسانه‌ای انجام میده آگاهی بخشی هستش. ما اگر نیازمندی ها رو شناسایی بکنیم و بیاییم در جهت رفع اون نیازمندی ها اطلاع رسانی درستی بکنیم، مطمئن باشید که در واقع سرعت انجام امور اینچنینی، امور خیر در سراسر کشور بهتر و بیشتر خواهد شد و به توانمندسازی در واقع افرادی که در این مناطق زندگی میکنن هم باید توجه داشته باشیم. یعنی میخوام تاکید بکنم که حتی در زمینه آموزش میشه کار خیر انجام داد. این نیستش که ما فقط پول و کالا برسونیم دست اینها، یک بخشش این هستش. ما اگر بتونیم در مسائل آموزشی تربیتی نسبت به اعزام گروه‌های مرجع، آموزگاران، معلمان، اساتید دانشگاه نسبت به اعزام اینا به مناطق مختلف اقدام بکنیم، خودش یک مسئولیت اجتماعی هستش. اونها روش‌های بهبود زندگی رو به بچه‌های ما در این مناطق آموزش بدن. روابط عمومی در تمامی مراحل از نقطه شروع تا پایان و بعد از اون مستندسازی این قضایا که میتونه به تولید محتوای عمیق تصویری، تولید پوسترهای مختلف، ابزارهای اطلاع رسان ختم بشه میتونن دخالت داشته باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اما فکر میکنم آقای دکتر عبدالملک هم نکته‌ای دارن. آقای دکتر در خدمتتون هستم.
عرضم به حضور شما که ببینید در کشورهای توسعه یافته همیشه میان از کودکستان‌ها و مدارس شروع به در واقع شکل دادن به باورها و رفتارهایی میکنن که در آینده اینها نتیجهشو میبینن. همچنان که ما بعد از جنگ جهانی دوم دیدیم که آلمانی که ما امروز میبینیم در واقع اینها چند دهه کار کردن، کار زیربنایی کردن تا اینکه بعداً نتیجهش رو دیدن. خب این سبکای تربیتی چیه؟ من میخوام 4 تا سبک تربیتی رو بهش اشاره بکنم که این خودش خیلی کمک میکنه به ما که ما بفهمیم که اولا این مشکلات و بحرانهای اقتصادی ما بخشیش به خاطر همین در واقع نظام تربیتی ما هستش و اگر ما اینو اصلاح بکنیم میتونه اتفاقات خیلی خوبی بیفته. ببین ما 3 نوع سبک تربیتی داریم در روانشناسی که ما اینا بهش میگیم سبکای بیمار. یکی از این سبک‌ها اینه که ما افراد رو منفعل و پذیرا تربیت می‌کنیم، یعنی فرزندانمون رو آدمای منفعل و پذیرا و بی‌انگیزه تربیت می‌کنیم که اینها در آینده تمایلی برای کار تولیدی و کارآفرینی نخواهند داشت. سبک دوم اینه که ما نگاه اینجوری داریم که افراد رو تملک طلب تربیت می‌کنیم و اینها دنبال در واقع عرضه و تولید کالا نیستن، بلکه اینها دنبال اینن که انباشت و احتکار انجام بدن، که ما میبینیم که مثلا یه عده تو جامعه ما فقط کارشون احتکار کردن کالا هست. چرا؟ چون اینها از نظر سیستم‌های رفتاری و تربیتی در واقع مشکل دارن. یه سبک دیگه هستش که ما افراد رو در واقع میبینیم که فرصت طلب تربیت شدن، یعنی اینا مثلا الان نگاهی که در اقتصاد ما وجود داره، نگاه مثلا سوداگرایانه یا دلالی و واسطه گری، به خاطر در واقع اون نگاه و اون سبک تربیتی بوده که شکل گرفته که افرادی فقط موجودیت خودشون رو در دلالی و سوداگری میبینن. خب این جامعه رو بیمار میکنه، اقتصاد کشور رو نابود میکنه. اما یک سبک سالم داریم، سبک تربیتی سالم، و اون سبک مولده، یعنی ما از همون ابتدا فرزندمون رو یا جامعهمون رو طوری تربیت میکنیم که این تولید کننده و کارآفرین باشه، دنبال در واقع ارائه یک نوع خدمت به جامعه باشه، یعنی نگاه ارزشی و انسانی، یک جور نگاه والا به جامعه داشته باشه، که اینو شاید ما بتونیم در بحث مثلا همون بحث معنویت گرایانه بهش بپردازیم، که ما در واقع باید افراد و سبک‌هایی رو بیشتر مثلا جهت‌دهی بکنیم و اونو فراوانیشو بالا ببریم، که اینها از دو بال عقلانیت و معنویت کمک می‌گیرن. برای چی؟ برای اینکه در اون مسیر اقتصادی سالم حرکت بکنن، یعنی هم کارآفرین و تولید کننده باشن، در این حال نگاه ارزشی به جامعه داشته باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اما از واژه‌ای که شما استفاده کردین و چند بار هم تکرار شد در خلال برنامه، میخوام بهره ببرم و از آقای دکتر یزدانی که هم جامعه شناس هستن هم مددکار اجتماعی سوال بکنم. ما چندین بار به کلمه باور اشاره کردیم، باور رو بهش تاکید کردیم. آقای دکتر، چگونه این باور رو خلق بکنیم در جامعهمون که در کنار مفاهیم اقتصادی، تلاش‌های اقتصادی که افراد دارن میکنن، به مسئولیت اجتماعیشون توجه داشته باشن و ارزش‌ها رو هم در حوزه اقتصادی ببینن؟
من استفاده کردم از فرمایش اساتید توی برنامه و تشکر میکنم که زوایای مختلف کار رو در فرصتی فراهم میشه که بررسی بکنیم. ببینید، پاسخ مشخص سوال شما در واقع پیرو به بحث قبلی من هست. آنچه که باعث میشه باورها در نهاد افراد در واقع جایگذاری بشه و به اصطلاح نهادینه بشه، تو حوزه علوم اجتماعی بهش میگن جامعه پذیری. منتها جامعه پذیری یعنی که ارزش‌ها و اصول اخلاقی که توسط اون جامعه خلق شده از طریق فرایندهای آموزشی به شیوه های مختلف درون ذهن فرد در واقع فرو بره، جایگذاری بشه و به اصطلاح درونی بشه و نهادینه بشه. یک بخش این ماجرا به آموزش برمیگرده و تربیتی برمیگرده که خب از ابتدا در اون نهاد اولیه در واقع خانواده آغاز میشه و بعد از اون به مرور آرام آرام نقش خانواده کمی کمرنگ تر میشه و سراغ مراجع دیگر جامعه ساز به اصطلاح میره، که ما میتونیم از آموزش پرورش و مدرسه اسم ببریم، میتونیم از رسانه به معنای نهاد رسانه اسم ببریم و از گروه های مرجع نام ببریم. ببینیم توی این روایتی که در واقع مطرح شد و این داستانی که به قولی ازش ما داریم صحبت میکنیم، پیرامون اون در واقع به بهانه اون داریم صحبت میکنیم، به یک نکته نباید بیتوجه باشیم. ببینید، صفان میدانست که اگر به اصطلاح شطورهاش رو خیلی زیادش تاکید بکنه که باید برگردن و اینکه خیلی روی اموالش تاکید بکنه و اینها، یک امر ارزشی رعایت نکرده. اینجوری نیست که ندونه، دیدید که به محض اینکه در واقع بهش گوش زد شد، بلافاصله در خودش فرو رفت، بلافاصله در واقع به خودش اومد، تأمل کرد و خب این نشون میده که یه چیزی بوده، یعنی یک آموزشی پیشتر درش وجود داشته. من فکر میکنم ما الان این یک بخش مهم جامعه پذیری هست، ولی یک بخش دیگر ازش غافل نشیم و اون هم گروه های مرجعه. چه چیزی باعث شد، چه تذکری باعث شد که من به آنچه که پیشتر بلد بودم و میدانستم رجوع بکنم؟ چه چراغی به من داده شد، چه هشداری به من داده شد که من بگم اه من فلان چیز رو میدونستم، فلان ارزش رو بهش باور داشتم، الان این رفتارم رو باید بهش در واقع منطبق بکنم؟ چی باعث شد در واقع زنهاری که از یک فرد مرجع و یک انسان قابل قبول و یک رهبر و یک انسانی که به هر حال حرفش مورد در واقع خریدار داره برای گروه‌های در واقع حالا چه اقتصادی و چه گروه‌های عادی جامعه، اون حرف بود؟ یعنی میخوام بگم بخشی از جامعه پذیری به یادآورها و هشدارهایی که از سوی گروه‌های مرجع در واقع صادر میشه بستگی داره. ولی به هر حال میخوام بگم که کوتاه عرض بکنم، ما نقش این گروه‌های مرجع، نقش در واقع رهبرانه گروه‌های متخصص، گروه‌های مرجع و گروه‌های صاحب اعتبار رو نباید نادیده بگیریم، هم در درونی کردن باورها، هم در تولید ارزش‌ها و تولید باورها، و هم از همه اینها مهمتر در نگهداشت در واقع و واژه درست شاید در هدایت جامعه برای نگهداشت این ارزش ها و این سنت ها باشه. ما از این بخش نباید غافل بشیم. ما آموزش ها رو باید روش کار بکنیم، تولید محتوا رو باید روش کار بکنیم و خب از طریق خانواده، از طریق رسانه، از طریق مدارس باید به عموم مردم گوشزد بکنیم، ولی در کنار اینها برای اینکه این باورها باقی بمانند و ترجمه بشن در ذره رفتارهای ما، حضور گروه‌هایی هستش که در واقع سیاست‌گذاری فرهنگی رو به عهده دارن و هدایت در واقع افکار عمومی رو به عهده دارن. این بخشی که از نکاتی هست به نظرم که به ما خیلی کمک می‌کنه که بتونیم در واقع باورهایی رو که فکر می‌کنیم ضرورت داره برای اخلاقی‌تر شدن جامعه بهش بیشتر بپردازیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر یزدانی گرامی، بهره بسیار بردیم از کلام ارزشمند شما و من همینجا با شما خداحافظی میکنم و از همراهیتون سپاسگزارم. اما صحبت‌های پایانی کارشناسان حاضر در استودیو رو میشنویم. جناب آقای دکتر مروی، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، بحث بسیار جذابی بود امشب توی برنامه. من جنبندیم رو روی این موضوع میذارم که ما در اقتصاد وقتی که صحبت میکنیم، مثلا میگیم که عوامل تولید سرمایه هست، نیروی کار، یه ذره میایم بالاتر میگیم که مدیریت منابع طبیعی. ادبیات توسعه به ما یاد داده که یه چیزی دیگه به اسم سرمایه اجتماعی وجود داره که حالا بهش مثلا میگن سوشال کپیتال. یه ذره جلوتر که میریم میرسه به سرمایه های روحی، بهش میگن اسپریچوال کپیتال، که مثلا در مورد این صحبت میکن. یه چیز دیگه همین لابلا داره مطرح میشه توی ادبیات اقتصادی و توسعه بیشتر، بهش میگن سرمایه معنوی، که در مورد اون هم صحبت میکنم، به ویژه مثلا برای حوزه هایی مثل اقتصادهای مسلمان شرق آسیایی که داشتن با سرعت زیاد رشد میکردن و خیلی سوال بود که حالا اینها از کجا کارشون شروع شده. اومدن و گفتن شاید یک مفهومی به اسم مثلا سرمایه معنوی هم وجود داشته باشه و یه ادبیاتی داره حالا این سرمایه معنوی هم توضیحاتی داره که تو بحث ما نمیگنجه. اما میخوام بگم که هم این روایت در مقام عالی خودش و هم تجربه ها نشون میده که گاهی وقتا ما خیلی از مسائل رو لازم نیستش که با پیچیدگی های اقتصادی همراهش بکنیم، کافیه که طرف مقابلمون رو قانعش بکنیم، کافیه طرف مقابل اعتماد بکنه، کافیه طرف مقابل همدل ما باشه تو اون ماجرا و به قول آقای دکتر تقی‌پور کامل پیام منتقل میشه خیلی ساده تر. و امیدوارم تو سیاست گذاری های اقتصادی، توی برنامه ریزی های اقتصادی فردی و کلان، یعنی منم برای خودم که دارم تصمیم گیری میکنم و اون سیاست گذاری که داره عرصه اقتصاد رو مدیریت میکنه، به این بخش از سرمایه های اجتماعی توجه بکنه و بدونه که چقدر از این سرمایه ها داره استفاده میکنه، برداشت میکنه یا داره بهش اضافه میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی. آقای دکتر تقی‌پور، در خدمت شما هم هستیم.
تمام مظاهر توسعه به ظاهر اومدن که کیفیت زندگی بشر رو ارتقا بدن. در این مسیر ارتباطات نقش تعیین کننده ای داره. من فکر میکنم با تأکید بر ارتباطات، با تأکید بر حواس انسانی و با تأکید بر آموزش، ما میتونیم در مسیر خیر جمعی حرکت خوبی داشته باشیم. به عنوان یک عضو کوچیک از خانواده بزرگ روابط عمومی و رسانه اعلام میکنم از پشت همین تریبون، این جامعه آماده هست برای بهتر کردن حال مردم و ارتقای کیفیت زندگی.
زنده با درود بر شما. اما جناب آقای دکتر عبدالملکی، صحبت های پایانی شما
رو حضور شما که ببینید ما واقعا لازمه بیایم در واقع ثروتمندی، سرمایه داشتن، کارآفرین بودن رو به مثابه یک شکوه و عظمت به تصویر بکشیم، نه اینکه به عنوان یک مسئله منفی. و این خودش خیلی خوب در انگیزه جامعه تاثیر میذاره و جامعه رو انگیزش رو تحرکش رو بالا میبره برای کارآفرینی، سرمایه گذاری، کار خیر و کارهای اقتصادی سالم.
خیلی متشکرم از حضور ارزشمند سه کارشناس همدل و محترم برنامه. شنوندگان عزیز برنامه توری ذهن، نقطه نظرات، پیشنهادات، روایت هاتون و همینطور تاثیرگذارترین قسمت روایت هایی رو که در برنامه توری ذهن میشنوید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما به اشتراک بگذارید. اما یادآور میشیم که یکی از شاخصه های ارتباط یک انسان مسلمان در کنار ارتباط با خالق و ارتباط با خیش، ارتباط با محیط و انسان هاست که قطعا یکی از راه های اون خدمت به خلق و اهتمام به این امره. دل به دست آور که حج اکبر است. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم تا برنامه بعدی در پناه حق.
من روک به شما بگم، ما الان عملا تو بمبستیم.
یک فرمانده
این سال ستاری هست.
این سال من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
از هستی ساقتتون جلوشون وای نیست.
یکی آفیسی رو تو میکنم.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج.
یعنی چی نمیدن؟ تو خود تصمیم گیرنده
ای. میدونید من کیا؟
من میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل میشه.
پرندهی به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تا خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
با چی؟ تکنولوژی اسم محمود صافنا؟
بالاخره از یه جوری باید شروع کنیم.
جنگنده ای متولد می شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور
ستاد ستاد بابا
روایت سینمایی از یک قهرمان
طرف شدن با اونا رو بزن گفتم
در سینماهای سراسر کشور.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.